پلکش با یک گیره مخصوص و وادار کردنش به تماشای فیلم هایی با صحنه ها.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ رو می شنوید و پس راهی روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه سوم آذر سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با دهم جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 24 نوامبر سال 2023 میلادی است. و 17 سال پیش در روز سوم آذر سال 1285 هجری خورشیدی انتشار روزنامه مجلس در 8 صفحه با چاپ سربی در ایران آغاز شد. این روزنامه علاوه بر درج اخبار داخلی و خارجی کلیه مذاکرات مجلس شورای ملی ایران را منعکس می کرد. سردبیری این روزنامه را ادیب الممالک فراهانی از نویسندگان مشهور آن زمان به عهده داشت. ۳۹ سال پیش در روز سوم آذر سال 1363 هجری خورشیدی محمود کریمی استاد آواز ایرانی درگذشت. او از کودکی نواختن ویولون را نزد پدرش فرا گرفت و سپس به تکمیل معلوماتش در این زمینه پرداخت. از استاد کریمی دو ردیف آواز باقی مانده است که یکی از آنها نتیجه 40 سال تلاش اوست. وی قصد داشت آواز نی را همراه با ساز نوازندگان ردیف شناس ضبط کند، اما مرگ ناگهانی او مانع از رسیدن این اثر بزرگ به هنر دوستان شد. ۲۳ سال پیش در روز سوم آذر سال 1379 هجری خورشیدی آیت الله سید مهدی روحانی عالم مبارز ایرانی درگذشت. وی در سال 1303 خورشیدی در خانواده اهل فضل و تقوا در شهر مقدس قم در جنوب تهران متولد شد. روحانی در نوجوانی تحصیل علوم دینی را آغاز کرد و 19 ساله بود که راهی نجف اشرف در عراق شد. وی 8 سال در این شهر مقدس از علمای مختلف بهره برد و پس از بازگشت به قم همچنان کسب علم را ادامه داد. آیت الله روحانی در مورد ادیان و مذاهب گوناگون اعم از اسلامی و غیر اسلامی مطالعات گسترده‌ای داشت. وی همچنین از ابتدای نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله تعالی علیه از سال 1341 هجری خورشیدی همراه ایشان بود. این عالم مبارز از بنیانگذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود که تشکلی از اساتید برجسته این حوزه می باشد. وی همچنین علاوه بر تربیت شاگردان کتاب‌هایی نیز نگاشته که از جمله آنها می توان به تاریخ فرق و مذاهب اسلامی اشاره کرد. و 10 سال پیش در روز 24 نوامبر سال 2013 میلادی توافقنامه موقتی میان جمهوری اسلامی ایران با 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان در زمینه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در شهر ژنو امضا شد. امضای این توافق نامه راه برای مذاکره میان ایران و 6 کشور آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا، چین و روسیه موسوم به گروه 5 به علاوه 1 برای امضای توافق نامه جامع و رفع تمام سوء تفاهم ها از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و لغو تحریم های ظالمانه بین المللی و چند جانبه را هموار کرد. بر اساس توافقنامه موقت ژنو موسوم به برنامه اقدام مشترک، طرفین به صورت داوطلبانه متعهد شدند تا اقدامات متقابلی را به عنوان گام اول یک راه حل جامع انجام دهند. به این ترتیب ایران برنامه هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم را به شکلی محدودتر ادامه داد و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر تأسیسات خود بیش از پیش تسهیل نمود. در مقابل کشورهای غربی بخشی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران را تعلیق و از وضع تحریم‌های جدید خودداری کردند. مهمترین ویژگی توافقنامه موقت ژنو اذعان دولت‌های غربی به حق ایران برای دسترسی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و برنامه غنی‌سازی اورانیوم بود. توافق نهایی جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های 5 به علاوه 1 برای پایان یافتن تحریم‌های غرب در سال 1915 به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام به امضا رسید. اگرچه با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا، این کشور با خروج یک طرفه خود از این توافق بین المللی عملاً اجرای آن را مانع گردید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه سوم آذر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 24 نوامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقدیمی تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و دوستداران برنامه راهی روشن. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدواریم که شما هم تا پایان این برنامه همراهی ما میمانید. پندها و حکمت های نهج البلاغه، حکمت شماره 75، فنای دنیا و آمدن آخرت. امام علی علیه السلام در حکمت 75 نهج البلاغه می فرماید: هرچی شمردنی است و پایان رسد و هرچی چشم برای آن هستی فرا می رسد. امام علی علیه السلام در حکمت 75 نهج البلاغه ضمن اشاره به فناپذیری دنیا و پایان یافتن عمر متذکر حقیقت مرگ شده و می فرماید هر چیزی که شمرده می شود سرانجام پایان می گیرد و هر آنچه مورد انتظار است سرانجام فرا می رسد. یک قانون کلی در جهان وجود دارد و آن این که هر چیز قابل شمردن محدود است و هر چیز محدود است پایان پذیر است و از آنجایی که عمر انسان تحت عدد قرار می گیرد عمرشان محدود است. در حقیقت با تولد و خلق هر چیز اعم از انسان، حیوان و یا اشیا شمارش معکوس برای رسیدن مرگ او نیز آغاز می شود. هر لرزه و هر ساعتی که بر انسان می گذرد از عمرش کاسته می شود و به مرگ و پایانی عمر نزدیک می شود. اصولاً یکی از ویژگی‌های اصلی مادیات محدودیت و پایان‌پذیری آن است. مادیات هرچند در چشم ما بزرگ جلوه کند و ما را به اعجاب وادارد اما محدود است و خیلی زود به پایان می‌رسد. ظاهر مادی همچون عمر، جوانی، سلامتی، شادابی، مال و ثروت، محبوبیت و شهرت و ریاست و غیره تمام چیزهایی که به نوع آدمی را مجذوب خود می کند محدود و پایان پذیر هستند. درک همین حقیقت باعث آرامش انسان می شود، چرا که هر گاه دچار گرفتاری و مشکلات شد به خوبی در می یابد که همان گونه که لذت و خوشی های دنیا اندک است و خیلی زود به پایان می رسد، غم و غصه و گرفتاری آنیز مدت معین و محدود دارد و به زودی به پایان می رسد. دوستانی شنونده، شما برنامه راهی روشن را می شنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. همچنان برنامه ما ادامه دارد. از شما دعوت می کنیم در این لحظه با سخنان کارشناسی برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی گوش بده.
حکمت 75 بازم حکمتی است کوتاه ولی ارزشمند. می فرماید کل معدودن منقضن و کل متوقعن آتن. هر چیزی که معدود و قابل شمارش باشه بالاخره منقضی و سپری میشه و هر چیزی هم که مورد توقع و انتظار باشه میرسه. این هم به یک معنا شبیه همون حکمت قبلیه، این هست که نفسهای ما قدمهاییست به سوی عجل. تو هر دو جمله کوتاهی هم که داریم الان مطرح میکنیم یک قیاس منطقی نهفته. ببینید مثلا هر معدود میگذره، پس عمر ما هم معدود هست چون عمر بی پایان که نداریم، پس عمر هم میگذره و سپری میشه. یا هر متوقعی میاد، یعنی هر چیزی که انتظارش رو داریم روزی خواهد آمد. عمر هم و اجل هم متوقع هست، بنابراین روزی هم حتمی اون مرگ سراغ ما خواهد آمد. ان اجل الله لآت، در قرآن هم هست که اجل الهی حتما خواهد رسید و اجل مورد توقعه. یعنی ما هرچی هم خودمون رو به اون کوچه بزنیم و بخوایم بیخیال باشیم، ولی برحال همه نگران مرگن، همه میدونن که یک روزی باید برن، یک روزی مرگ سراغ اونها خواهد آمد. میگن کسی نشسته بود لب دریا و با کاسه داشت آب رو میریخت این ور که آب دریا رو خالی کنه. گفتن که مگه میشه که با کاسه آب دریا رو خالی کرد؟ گفت بالاخره آب دریا نامحدود که نیست، محدوده، بالاخره روزی تمام میشه. البته این تمثیله، درسته با کاسه آب دریا رو نمیشه خالی کرد، ولی هر چیزی که حد و اندازه‌ای داره به تدریج ممکنه بهش برسیم، به تدریج ممکنه از بین بره، به تدریج ممکنه کاسته بشه. جهان، جهان حساب و کتاب، زنجیره زمان در حال عبور هست. ما الان در کجای این زمان قرار داریم؟ از گذران عمر چه عبرت و درسی میگیریم؟ ناگهان بانگی برآید خواجه مرد، کل متوقع آت. هر چیزی که مورد توقع و انتظار ماست آمدنی است و حتما خواهد آمد. بنابراین باید با یک کسب آمادگی مناسبی با این قضیه ما روبرو بشیم. روزی باید از قطار عمر پیاده بشیم، برای پیاده شدن از قطار عمر آمادگی داشته باشیم. هر معدود که می‌فرماید هر معدودی منقضی هست، اشاره به نفس‌های مردمه که این نفس‌های ما شماره داره و می‌گذره و کم میشه. حالا طبق برآوردی که گفتن ما در هر دقیقه چند بار نفس می‌کشیم؟ 16 بار، 17 بار، چقدر در هر دقیقه ما نفس می‌کشیم؟ حالا عمر ما چند ساعته، چند ساله، چند دقیقه میشه و هر دقیقه 16 بار ما چند میلیارد بار نفس می‌کشیم در طول عمرمون؟ ولی به هر حال این روزی به پایان خواهد رسید، ولی مهم اینه که انسان فکر کنه این نفس‌ها در چه راهی صرف شد. حقیقت مرگ و حتمیت مرگ روشنه، ولی غفلت از این آینده قطعی جای بسیار تأمله. گرگ اجل یکایک از این گله میبرد، این گله را ببین که چه آسوده میچرد. امیدواریم که با گذران خوب و مطلوب عمرمون به سرمنزل آخر برسیم و روسفید باشیم.
عمر بر امید فردا می رود،
عمر بر امید فردا می رود،
غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی قوقا می رود،
غافلانه سوی قوقا می رود، غافلانه سوی قوقا می رود.
روزگار
امام علی علیه السلام در بخش دوم این کلام می فرماید هر امر قطعی که انتظار آمدنش را دارد اتفاق خواهد افتاد. منظور از متوقع امور از که به طور قطعی می دانیم در آینده رخ می دهد. بنابراین هر چیزی که قرار است اتفاق بیفتد رخ خواهد داد و ما می باید خود را برای آن اتفاق آماده و مهیا نماییم. یکی از مصادیق مهمی این رخدادهای قطعی مرگ است. از امور قطعی است که سرانجام انسان را در بر خواهد گرفت. فراموش نکنیم که ما برای آخرت ساخته شده ایم که زندگی و حیات واقعی ما در آنجاست. حال اگر کسی بخواهد حقیقت دنیا را در مقایسه با آخرت بداند، بهتر است به این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه نماید که فرمودند عمر دنیا در برابر آخرت مانند این است که یکی از شما انگشت خود را در دریای فرو کند و سپس بیرون آورد. در این حال نگاه کند ببیند چی اندازه از آب دریا بر انگشت او باقی مانده است. این معنا و حقیقت دنیا نسبت به آخرت می باشد، چنانه که کوتاهی مدت دنیا و از بین رفتن لذت‌های آن هرگز قابل مقایسه با بقای آخرت و استمرار لذت‌ها با نعمت‌های آن نیست و مقایسه این دو مانند مقایسه آبی باقی مانده بر سر انگوش با بقیه دریا می باشد. چنانه که خداوند در آیه 38 سوره توبه می فرماید زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندک نیست. همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه امروزه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در همینجا وقتی برنامه ما به پایان میرسد، همه شما رو به خدا یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
Smile.
شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامعی موجی خراسان. سلام ای سغد و ختلان و بدخشان، درودی ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی یا فعالان مدنی به رویدادهای مهمی تاجیکستان و منطقه و جهان.
Thank you.
شاعر و دانشمندی تاجیک عبدالله رهنما طی یک سفر به ناحیه یاوان یک شعر شاد در باره مردم این خطه قرائت کرد.
یک شعر کنده شاد بیم به این معنی که یاوان سرزمین شاد است، چون هر یک خانوادش یک تئاتر خرسندی است، تمام ملتش ما خرسند میکنه. بنابراین من چند باری که جا آمده بودم و بعضی همین عباره ها و واقعیت های همین جا را در نظر گرفته همین شعر را نوشته بودم. یک لطفی همین به همین سبک یابون است. چای برگ کاکوتی، یعنی اونجا آمده بودم از کاکوتی چای میکرد و صاحب بمزه. چای برگ کاکوتی، نانی گرم دیدانی، بوی روغن تحمال، آش مرغ مرجانی. من همینجا دیدم که با خروس با اندیب آش میکردن، این کامزه. کاسه اماچ گرم با زغیر دهقانی، چارمغز کاغاتی، کلچه های نورانی، مهربانترین مردم، انقلاب مهمانی، خانه تان پر از گندم، دوستان یاوانی. باغ هیکل مادر، رسته های ریحانی. وقت آمده بودیم تابستان آخه ریحان کشته بودن. باغ هیکل مادر، رسته های ریحانی، از انار تهجایی باغ ها چراغانی. هر شعار آویزه مکتبی خیابانی، روح زنده ملی، نبض تاجیکستانی، حلقه های فرهنگی، لحظه های عرفانی، خانه تان پر از گندم، دوستان یاوانی. اون چی که باید ببینم، نه خمیدن ابرو، نه قهر سجر نده، نه خمیدن ابرو، نه گره پیشانی، تا غروب خوشگویی، تا سحر غزلخانی، هزل و خنده و اوسل، اوسری و بیگانی، لحجه شکربیزی، صنعت متلمانی، زیرک و ظرافتگو، چون عبید زاکانی، خانه کن پر از گند و دوستانی آمین.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. شعر در قرائت اعظم لطف‌اللهیف تاجیکی ازبکستان را میشنوید.
درد بی درمان را بیمار میداند فقط، آتش هجران را دلدار میداند فقط، قدر زر زرگر بیداند، قدر آدم آدمی، قدر یار مهربان را یار میداند فقط. دفتر اعمال هر نیک و بدی ما روز حشر خالق بخشنده و جبار میداند فقط. یعنی آدمی که دردمند هست و کدام درجه وزبین بودن دردش فقط خودش میداند. هیچ کس قدر تلابه زرگر بری نمیرسد، چون که زرگر هر یک مسقال، هر یک ذره خوردش احتیاط کرده کار میفرماد. دفتر اعمال، این به زبان دینی گوییم نامه اعمال است. هر کاری که بد کردی همون دو فرشته هایی که نویسته میروند، مثلا یک کسا بدبخت کردی نویسته شد، از خاطرت رفت، لیکن نامه اعمال ایستاده است. و برای یک کس کاری خیر کردی، مثلا به گشنه نان دادی، به تشنه آب دادی، همه این کاری ثواب است، فرشته ها نویسند. شاعر میگوید انا همون نامه اعمالی که پر شد روز حشر، یعنی روز قیامت، فقط خداوند میداند که درون دفتر تو چی نویسته شده است. خدا نگهبان هر کدام شما.
با سرود از آوازخوان جوان تاجیک ضیاءالدین نورزاد، لطفاً ما را همراهی کنید.
برای چشمای انتظارم باقی تلخی‌های روزگارم، با پاداش جفاهایی که دادی تو را من بر خداوند سپارم، با پاداش جفاهایی که دادی تو را من بر خداوند سپارم. عزیزی به وفای من کجایی؟ دلیلی خنده های من کجایی؟ چیستان عادت کنم بر رفتنی تو؟ همه دردم دوای من کجایی؟ عزیزی به وفای من کجایی؟ دلیلی خنده های من کجایی؟ چیستان عادت کنم بر رفتنی تو؟ همه دردم دوای من کجایی؟ چی کردی با دلی من؟ غمی من، دشمنی من، قاتلی من، دلم سوزد از درد جدایی، نمی سوزد چراغ منزلی من، دلم سوزد از درد جدایی، نمی سوزد چراغ منزلی من. بگیرد آهی من از دامنی تو، دلم میگیرد از رفتنی تو. اگر چند کی ما از هم جدایه، دلم گوید که عمر از منی تو. بگیرد آهی من از دامنی تو، دلم میگیرد از رفتنی تو. اگر چند کی ما از هم جدایه، دلم گوید که عمر از منی تو.
بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت میکند.
با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
بیرون دروازه برام در قدی کچه هوای تازه خورم، برام بده شیطن که میبینم کوراتور اکادمیا قطی وای هست که نیم حافظ نیم ملیسه دارن که
امروخان
دیگه نفهمیده وای ملیسه یا حافظ دیگه نفهمیدم بخیلی
چی گفت شده است؟
یا آدم با دو کس ممکن نیست، بابای سه تا داشته، بابای راهبر قسم تربیری هم بودای
نیه؟
دستاش پیش به طرف خونه من آمده ایستاده است. گفتم هرچی باشه همین بچه چی بلا کرده گیده. گفتم که فیض الله عجم نخسته اوجش لب بای دادا جون. گفتم تو چند روز اکادمی درس نرسیدی؟ گفت دو هفته. گفتم گورز چه کدی اومسا دای چیا دادا شما گورز؟ من شرمنده میشم حیروش. گفتم چی با چه؟ من کوراتورا گفتم که دادام مردن و دو هفته منو جواب دید.
ای با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 67 35 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
و پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید بر نقش انجمن دوستی تاجیکستان و ایران در تحکیم مناسبات دوستانه. دیدار و گفتگوی رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس جمهور بلاروس. و ادامه عملیات حزب الله ضد مواضع صهیونیست ها. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در دیدار سفیر ایران با رئیس انجمن دوستی و روابط فرهنگی تاجیکستان با کشورهای خارجی بر نقش این انجمن در تحکیم مناسبات دوستانه میان دو کشور تأکید شد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با سعدالله خیرالله رئیس انجمن دوستی و روابط فرهنگی تاجیکستان با کشورهای خارجی دیدار کرد. در این دیدار دو طرف با اشاره به اشتراکات عمیق زبانی، فرهنگی، تاریخی و تمدنی بین ملت ایران و تاجیکستان، از روند رو به گسترش همکاری ها در بخش گوناگون در پرتو اراده سران دو کشور ابراز رضایت کردند. حقیقتاً با بیان این که اعضای انجمن دوستی افراد دلبسته به تعمیق و تحکیم روابط دو کشور هستند، نقش آنها در کمک و پیشبرد مناسبات دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان مهم توصیف کرد. در این ملاقات که چند تن از اعضای انجمن دوستی تاجیکستان و ایران نیز حضور داشتند، خیرالله ضمن اشاره به مناسبات نزدیک دو کشور پس از استقلالیت تاجیکستان تاکنون از آمادگی اعضای این انجمن برای مساعدت با گسترش هرچه بیشتر روابط و همکاری های دو جانبه خبر داد. انجمن دوستی و روابط فرهنگی تاجیکستان با کشورهای خارجی در سال 1958 ایجاد شد و در راستای تحکیم روابط فرهنگی، دوستی و تعامل با کشورهای مختلف جهان فعالیت میکند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در چارچوب سفر کاری خود به جمهور بلاروس با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار سران این دو کشور در مورد وضعیت موجود و چشمانداز رشد روابط بین تاجیکستان و بلاروس در حوزه‌های مورد علاقه بحث و تبادل نظر کرد. طرفین بر اهمیت رشد روابط فرهنگی و بشردوستانه از جمله همکاری در حوزه علمی و آموزشی تأکید کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به منظور شرکت در نشست نوبتی شورای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی به جمهور بلاروس سفر کرده است. حزب الله لبنان در 13 بیانیه از اهداف قرار دادن 8 پایگاه، 5 محل تجمع و 2 پادگان نظامی صهیونیست در شمال اراضی اشغال خبر داد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
حزب الله لبنان 8 پایگاه نظامی بیاض، مالکیه، رامیا، بغدادی، آسی، مرج، المناره و تل تیهه را با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین هدف قرار داد.
الله اکبر.
همچنین 5 محل تجمع، 2 محل در پایگاه راهب، پادگان زرعیت، پایگاه مالکیه و هانیتا دیگر اهداف حزب الله بودند که محل‌های تجمع در پایگاه راهب و پادگان زرعیت با موشک‌های سنگین برکان هدف قرار گرفتند. حزب الله لبنان 2 پادگان نظامی یفتاح و میتات را هم با سلاح‌های سنگین هدف قرار داد.
خیام و اهالی آن استوار ایستادند. عملیات‌های حزب الله تا آرامش مردم غزه و جنوب لبنان ادامه دارد. مقاومت قدرتی است که ما را به خواسته‌های به حق ما می‌رساند.
در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به بیت یاهون در نزدیکی منطقه بنت جبیل لبنان، 5 رزمنده حزب الله از جمله عباس محمد رد، فرزند رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان نیز به شهادت رسیدند.
نحن ثابتون على هذا الخط.
ما در مسیر مقاومت ثابت قدم هستیم. این شهدا از اراده ما را در ادامه این مسیر بیشتر می‌کند. این شهادت مبارک همه شما و سید مقاومت سید حسن نصرالله که به ما آموخت به عنوان والدین شهدا باید چگونه باشیم.
توپخانه، پهپادهای مسلح و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز به مناطق ایتاشعب، رامیا، بیتلیف، بیت یاهون، مروحین، جبین، تایر حرفا و مرکبا حمله کرده و میس جبل، هولا و کفرکلا را با بمب‌های ممنوعه فسفوری هدف قرار دادند.
با وجود بیانیه نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل در محکومیت رژیم صهیونیستی در استفاده از بمب‌های ممنوعه فسفوری، باز هم شاهد استفاده این رژیم از بمب‌های ممنوعه فسفوری در گلوله باران مناطق مختلف در جنوب لبنان هستیم. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، دیرمیماس، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
تظاهرات ضد آمریکایی در بغداد. هزاران عراقی شب چهارشنبه در مرکز شهر بغداد آمدند و با برگزاری تظاهرات خواستار اخراج اشغالگران آمریکایی از کشورشان شدند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
دیشب بغداد صحنه تظاهرات ضد آمریکایی بود.
کل آمریکا!
کل آمریکا!
کل آمریکا!
کل اسرائیل!
کل اسرائیل!
نعم للمقاومه!
نعم للمقاومه!
سنه 2003 و بعد 2003 شفنا جور وشفنا ظلم.
از سال 2003 تا به امروز شاهد بدترین ظلم و ستم از سوی اشغالگران بودیم. تا شر اشغالگران آمریکایی از سر ما دفع نشود آرام نخواهیم نشست.
کلا کلا آمریکا، کلا کلا اسرائیل.
مخالفت با آمریکا و اسرائیل شعار همیشگی ماست. هم عراقی ها و هم فلسطینی ها امروز حق مسلم دارند تا برای آزادی کشورهایشان بجنگند.
در پی اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور 9 تن از نیروهای بسیج مردمی، هزاران عراقی به مرکز شهر آمدند و اخراج اشغالگران آمریکایی از کشورشان را خواستار شدند.
نه آمریکا و نه اسرائیل دیگر توان مقابله با ملت‌های آزاده را ندارند. مقاومت مردمی به زودی در عراق و فلسطین و یمن و لبنان پیروز خواهد شد.
هي قوات امریکی و محتله لا يحق لها.
نیروهای اشغالگر آمریکا حق ندارند به بهانه دفاع شخصی جوانان عراقی را ترور کنند. حق دفاع فقط از آن صاحبان اصلی سرزمین است، نه اشغالگران.
عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق و محمد شیا السودانی نخست وزیر هم در دو بیانیه جداگانه جنایت آمریکا در بمباران مواضع بسیج مردمی را نقض آشکار قانون اساسی عراق اعلام کردند. در همین حال تظاهر کنندگان عراقی که تا پاسی از شب در میدان التحریر بغداد تجمع کرده بودند، با در دست گرفتن دو پرچم عراق و فلسطین، آمریکا و رژیم صهیونیستی را دروی سکه همه جنایت ها در کشورشان و فلسطین اشغالی دانستند.
در میدان التحریر بغداد عراقی ها نمادی از هزاران شهید مظلوم فلسطین را به نمایش گذاشتند و از سوی دیگر هم نماد مسجد الاقصا و قبة الصخره را، تا این پیام را به جهانیان برسانند که مردم عراق در هر شرایطی همراه ملت فلسطین هستند تا آزادی قدس و فلسطین اشغالی. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
برگزاری نشست مشترک وزیران خارجه، دفاع و دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در مینسک. هیئت تاجیکستان در نشست مشترک وزیران خارجه، دفاع و دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت دسته جمعی شرکت کردند. نشست مشترک شورای وزیران خارجه، شورای وزیران دفاع و کمیته دبیران شوراهای امنیت سازمان پیمان امنیت دسته جمعی روز گذشته 22 نوامبر در شهر مینسک برگزار شد که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان شرکت کرد. با گزارش وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه، شرعلی میرزا وزیر دفاع و نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان در این نشست شرکت کردند. سران هیئت ها در مورد وضعیت سیاسی و نظامی در مناطق امنیت دسته جمعی تبادل نظر کردند و اطلاعات مربوط به حوزه های اولویت دار در دوران رئیست جمهوری قزاقستان در این سازمان را بررسی کردند. همچنین پیشنویس بیانیه شورای امنیت و فهرست تصمیمات سران کشورها مبنای آن قرار گرفت. سراج الدین مهرالدین مواضع جمهوری تاجیکستان را در خصوص تقویت همکاری های سیاسی و جایگاه سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در عرصه بین المللی، رشد روابط در عرصه های نظامی، نظام اقتصادی و نظام فنی ارائه و در مورد وضعیت کنونی افغانستان و تأثیر آن بر آسیای مرکزی ابراز نظر کرد. در نتیجه این نشست مشترک، بیانیه وزارت خارجه سازمان پیمان امنیت دسته جمعی درباره موضع واحد برای تضمین امنیت فضای اوراسیا در شرایط جدید نظامی و سیاسی به تصویب رسید. زنده ماندن کارگر هندی پس از 250 ساعت حبس در تونل. با گذشت بیش از 10 روز از محبوس شدن 41 کارگر هندی که بر اثر ریزش تونل گرفتار شدند، اولین تصاویرشان از طریق دوربین بسیار کوچکی که از لوله 6 اینچی از میان آواره ها عبور شده بود مشاهده شد. گزارش خبرگزار صدا و سیما.
شما خوبید؟ دستتان را تکان بدهید. نگران نباشید، به زودی به شما میرسیم. یکی یکی جلوی دوربین بیایید.
1 2 3. اینها اولین تصاویر از کارگرانی است که 11 روز پیش در تونلی 4.5 کیلومتری پشت خروارها خاک گرفتار شدند. دوربینی بسیار کوچک از طریق یک لوله 6 اینچی از میان آوارها عبور کرد تا زنده بودن آنان را نشان دهد.
شک نداریم که میتونیم نجاتشون بدیم. قبلا نگران بودیم که اگر راه لوله بسته شد چه اتفاقی میخواد بیفته. حالا ما این دومین راه ارتباطی رو ایجاد کردیم.
41 نفر از کارگران در شهر اوتارکاشی ایالت اوتاراخند هند تا 11 روز پیش مشغول حفر تونل بودند، اما با ریزش بخشی از کوه در آن محبوس شدند.
سرکار کی ساری ایجنسی،
دولت و آژانس‌های دولتی با کارشناسان در حال گفتگو هستند تا بتوانیم راهی پیدا کنیم. تلاش ما این است که کارگران را هر چه سریع‌تر نجات دهیم.
در 11 روز اخیر تلاش‌های پی در پی برای نجات کارگران به علت موانع سخت و ماهیت صخره منطقه شکست خورد.
مأموریت واضح است، 41 نفر باید به خانه برگردند. نمیدانم 3 یا 4 روز طول میکشد یا بیشتر، اما آنها میآیند، من اطمینان دارم.
این کارگران زندگیشان مدیون این لوله است که در این 11 روز هم اکسیژنشان را تامین کرد و هم امدادگران با فشار هوا میوه های خشک و آب به آنان میرساندند. عبدالملکی خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.
کم آبی در آسیای مرکزی قرقیزستان در صدد ایجاد وزارت آب. نماینده مجلس قرقیزستان با هدف مبارزه با بحران آب و انرژی در این کشور ایجاد وزارت منابع آب و آبیاری را پیشنهاد کرد که با موافقت نمایندگان برای تصویب در مجلس و بررسی گذاشته خواهد شد. با وجود خشکسالی های اخیر آسیای مرکزی با کمبود شدید منابع آب روبرو شد و این بحران در قرقیزستان نمود بیشتری پیدا کرده است. قرقیزستان تنها کشور آسیای مرکزی است که ذخایر آب آن در داخل کشور قرار دارد، اما تنها از 1/5 ذخایر آب خود را استفاده می کند و بقیه به ازبکستان و قزاقستان می رود که به طور سنتی از کمبود آب رنج می برد. توکتاشو نماینده مجلس قرقیزستان روز گذشته چهارشنبه با بیان اینکه مقدار زیادی از آب به هدر می رود و یخچال های کشور در حال آب شدن هستند گفت در کشورهای همسایه مدیریت و سیاستگذاری آب توسط یک سازمان انجام می شود. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلان کرد زمان اجرای آتش‌بس در چند ساعت آینده اعلان خواهد شد. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه گفت زمان لازم اجرا شدن آتش‌بس موقت بشردوستانه در نوار غزه که منجر به مبادله اسیران خواهد شد در چند ساعت آینده اعلان خواهد شد. انصاری از ادامه مذاکرات درباره جزئیات طرح اجرای توافق آتش‌بس موقت میان حماس و رژیم صهیونیستی خبر داد و این روند را بسیار مثبت ارزیابی کرد. طاهر انونو مشاور رئیس دفتر سیاسی حماس گفت قطر و آمریکا ضامن اجرای آتش‌بس هستند و هماکنون کار در مرحله تبادل فهرست اسیران و بررسی آن جریان دارد. تشکیلات موسوم به وزارت موسوم دادگستری رژیم صهیونیستی در فهرست نام 300 اسیر فلسطینی را قرار داده است که در چارچوب توافق آتش‌بس در نوار غزه از زندان‌های این رژیم آزاد می‌شوند اعلام کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی از این 300 اسیر تا 150 اسیر در قالب توافق آتش‌بس 4 روزه آزاد خواهند شد. بازنشستگی در هند. طبق نظام بازنشستگی ملی جدید هند برای بازنشسته شدن بین زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی 9.
در کنار پیرمردی که با دوک در حال نخریسی بود به دو رفیق قدیمی رسیدیم که چند سباهی بازنشسته شدند. یکی کارمند ارتش و دیگری کارمند دولت بود.
من در سن 60 سالگی بازنشست شدم. 33 سال کار کردم و وقتی به سن 60 رسیدم وارد مرحله بازنشستگی شدم.
نظام بازنشستگی جدید هند از سال 2004 میلادی به اجرا گذاشته شده است. طبق این برنامه برای بازنشستگی بین زنان و مردان شاغل تفاوتی وجود ندارد. طبق آیین‌نامه دولت مرکزی هند حداکثر سن بازنشستگی به طور میانگین 60 سال است. البته اساتید دانشگاه‌ها و قضات تا 65 سالگی می توانند مشغول به کار باشند. 10% درآمد ماهانه کارکنان دولت به عنوان حق بیمه بازنشستگی از حقوق ماهانه آنان کسب می شود و 14% نیز سهم دولت است.
30 سال کی سرویس پر پوری پنشن ملتی ہے.
به کارکنان دولت پس از پرداخت بیمه بازنشستگی در مدت 33 سال حقوق بازنشستگی کامل داده می شود و اگر کسی مدت کمتری سنوات خدمت داشته باشد حقوق کمتر می گیرد.
شرکت های غیر دولتی نیز می توانند کارکنان خود را با شرایط مشابه تحت این نظام بیمه قرار دهند. شهروندان 18 تا 60 ساله نیز قادرند به صورت داوطلبانه در این نظام بیمه نام نویسی کنند. در هند هر کارمند و بیمه گذار باید دست کم 10 سال سابقه کار و یا پرداخت بیمه مستمری باید داشته باشد تا پس از بازنشسته شدن از آن بهره مند شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. وزنه‌بردار جوانان جهان دو نشان طلا بر گردن نمایندگان ایران. وزنه‌بردار دسته 96 کیلوگرم ایران در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان برای تخته رفت و موفق به کسب طلای دو ضرب و مجموع و برنج یک ضرب شد. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانان جوان جهان با اولین نشان طلا برای تیم ایران پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها در مکزیک علیرضا نصیری در گروه دسته 96 کیلوگرم برای تخت رفت و موفق به کسب طلای دو ضرب و مجموع و برنج یک ضرب شد. نصیری در این مسابقات رکورد 366 در یک ضرب، 205 در دو ضرب و مجموع 371 کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد و قهرمانی جوان جهان شد. در ادامه این رقابت ها برای ایران ابوالفضل زاره در دسته 102 کیلوگرم و آریا پایدار و کوروش زاره در دسته به اضافه 102 کیلوگرم برای تخت رفت. روزهای فیفا بلای جان باشگاه‌های فوتبال. روزهای فیفا در یک ماه گذشته به بلای جان باشگاه‌های فوتبال تبدیل شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
مارکینیوش کاپیتان پاری سن ژرمن تو دیدار مقابل آرژانتین از ناحیه همسترینگ مصدوم شد و باید آزمایش‌های پزشکی رو پشت سر بذاره تا میزان دوری احتمالیش از میادین مشخص بشه. روزهای فیفا دی تو همین یک ماه گذشته به بلای جون باشگاه‌ها تبدیل شد. بازیکنای بزرگی که با مبالغ هنگفت تو خدمت باشگاه هستن تو این روزا با مسئولیت‌های سنگین مواجه شدن. بازیکنایی مثل هالند، مهاجم نروژی منسیتی، وینیسیوس، وینگر برزیلی رئال مادرید، نیمار، هافبک مهاجم برزیلی الهلال عربستان، گاوی، هافبک اسپانیایی بارسلونا، رشورد، مهاجم انگلیسی من یونایتد، کاماوینگا، هافک فرانسوی رئال مادرید و بازیکنای دیگه‌ای مثل اونانای کامرونی، کاسمیروی برزیل، زایر امری فرانسوی، علیرضا جهانبخش، بورعلی گنجی و سامان قدوس ملی پوشای کشورمون.
فیفا در بخش اساسی‌هاش، در بخش پروتکشن آف دی پلیر یا حفاظت از بازیکنان فوتبال، اومد این سازوکار رو تعریف کرد که چنانچه بازیکنی در باشگاه بازی کند و در یکی از روزهایی که بازی‌های ملی برگزار میشه، یعنی در یکی از روزهای فیفا دی، پرداخت غرامت رو به باشگاهی که بازیکن تحت قرار اون هست برعهده بگیره.
باشگاه بارسلونا بابت مسئولیت گاوی و با در نظر گرفتن مدت مسئولیتش رقمی بین 3 تا 4 میلیون یورو غرامت دریافت میکنه.
دو تا شرط داره. اولا بیش از 28 روز مسئولیت باشه، 28 روز اول رو محاسبه نمیکنن و صرفا مبلغ خام قرارداد بازیکن رو پرداخت میکنن.
فدراسیون فوتبال ایران هم احتمالاً بابت 3 بازیکنش مخاطب 3 باشگاه پرسپولیس، فاینورد و برنفورد قرار بگیره. محمد مشت، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه، گزارش ویژه با موضوع شکایت 5 کشور آفریقایی از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه به دادگاه کیفری بین المللی از همکارم خلیلی تقدیم حضورتان می‌گردد.
دادستان دیوان کیفری بین المللی در لوها یا گاگا از دریافت درخواست 5 کشور برای انجام تحقیقات درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه خبر داد. کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین المللی، گفت این درخواست از سوی آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیویا، کامور و جیبوتی ارائه شده است. در بیانیه دفتر دادستانی این دیوان آمده است این دفتر مدارک و اسناد زیاده درباره ارتکاب جنایت در سرزمین های فلسطین جمع آوری کرده است. 5 کشور خواستار تحقیق دادگاه کیفری بین المللی در مورد جنایت جنگی اسرائیل شدند. چند پیش سیریل راموفوزا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد از رژیم صهیونیستی به دلیل جنایت جنگی به دادگاه کیفری بین المللی شکایت کرده است. نالدی ماندیسا پاندور وزیر خارجه آفریقای جنوبی نیز گفت جهان باید اسرائیل را مجبور به توقف جنایاتش علیه بشریت در غزه کند. این مقام آفریقای افزود اسرائیل یک قدرت اشغالگر است و باید به توافق ژنو پایبند باشد. اسرائیل نمیتواند علیه افرادی که تحت اشغال قرار دارند اعلام جنگ کند. چند پیش سازمان عربی حقوق بشر در بریتانیا نیز در توماری که به امضای ده ها شخصیت سیاسی حقوقی و دانشگاهی رسیده بود از دادستان دیوان کیفری بین المللی خواست به اوضای وخیم فلسطین و جنایت رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی رسیدگی کند. شخصیت های امضا کننده این نامه از کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی خواسته بودند که پرونده جنایت صهیونیست ها علیه ملت فلسطین را که از 9 سال پیش به این دادگاه ارجاع شده است به جریان اندازد. اسرائیل به جنایت خود علیه فلسطینیان ادامه می دهد. اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها اگرچه بارها با محکومیت سازمان های حقوق بشری و نهادهای بین المللی مواجه شده است، اما جنگ کنونی غزه و کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان سبب شده است تا بار دیگر کشورهای مختلف خواستار رسیدگی دادگاه های بین المللی از جمله دیوان کیفری بین المللی شوند. در ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی موارد نظیر کشتار عمدی، بازداشت یا شکنجه، فراهم کردن رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی، تخریب یا ضبط گسترده اموال که ضرورت های نظامی آن را توجیه نمی کند، تبعید یا انتقال و حبس غیر قانونی، حمله یا بمباران شهرها و روستاها و مناطق مسکونی که اهداف نظامی نیستند و همچنین تحمیل گرسنگی به غیر نظامیان به عنوان مصادیق جنایت جنگی مطرح شده است. از این رو به لحاظ ماهیت موضوع آنچه اسرائیل در سرزمین های اشغالی بخصوص در غزه انجام می دهد مصداق بارز جنایت تصریح شده در اساسنامه دیوان از جمله جنایت جنگی است. فرانچسکو البانیز گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل چند پیش در گزارش ویژه خود به شورای حقوق بشری سازمان ملل اقدامات صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی را معادل جنایت بین‌المللی دانست و تأکید کرد اقدامات تل اویو نیازمند تحقیقات فوری دادگاه کیفری بین‌المللی است. آقای احمد دستمالچیان کارشناس مسئول غرب آسیا از سکوت نهادهای حقوق بشری و حامیان حقوق کودک در قضایای غزه انتقاد کرد و گفت
اقدام جهانی را اگر ما سازمان های بین‌المللی تحت سیطره صهیونیسم بین‌الملل بدانیم که همیشه همدست و همپلاکی اینها بودند و با استانداردهای دوگانه‌ای که همیشه دیدیم الان هم در حال اجراست. مردم غزه با بدترین وضعیت دارن قتل عام میشن و همچنان سازمان های بین‌المللی یا سکوت میکنن یا تصمیماتشون بلا اثر هست و این بزرگترین چالشی است که طوفان الاقصی ارزش های نظام منحط لیبرال دموکراسی را به چالش کشیده و بسیار برای این سازمان های بین‌المللی الان هزینه آور شده. اما اگر جامعه بین‌الملل و افکار عمومی بدانیم تمام مردم دنیا امروزه هم عزادار این همه نسل‌کشی هستند و هم خروش و فریاد بسیار رسا و بالایی را در همه دنیا دارن نشون میدن علیه این ظلم و ستم و کودک‌کشی که رژیم جلاد و ددمنش و قصاب صهیونیستی را انداخت.
درخواست تحقیق برای جنایت اسرائیل در حال است که دیوان کیفری بین‌المللی از سال 2021 تحقیقات ادامه‌دار را درباره اتهامات جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت در سرزمین‌های فلسطینی انجام داده است، اما به دلیل اعمال فشار از سوی کشورهای غربی تاکنون هیچ حکم صادر نکرده است. در واقع واشنگتن بارها بر جنایت تل اویو علیه فلسطینی ها سرپوش گذاشته و چنان که مانع تصویب قطعنامه ها در شورای امنیت سازمان ملل علیه اسرائیل شده است، بر سر تحقیقات این دادگاه و روال آن نیز مانع تراشی میکند. در این راستا میتوان به پرونده ترور شیرین ابو عاقله خبرنگار شبکه الجزیره اشاره کرد که امریکا مانع ارسال آن به دیوان کیفری بین المللی شد، در حالی که در جنگ روسیه و اوکراین امریکایی ها به کرات خواهان تشکیل دادگاه جنایت جنگی برای رسیدگی به موارد ادعایی توسط نظامیان روسی شدند. آقای احمدی دستمالچیان کارشناس مسائل غرب آسیا درباره آینده رژیم صهیونیستی چنین اظهار نظر کرد.
آینده رژیم صهیونیستی کاملا واضح و روشنه. بنده بارها عرض کردم چه در این ماجرا حماس شکست بخورد و چه پیروز شود و چه رژیم صهیونیستی بیاید غزه را تصرف بکند و یا نکند، که بعید است با توجه به قدرت مقاومت و ایستادگی و ثباتی که مردم از خودشون نشون دادن هیچ کدوم از این فرضیات محقق میشه. ولی با فرض اینها باز رژیم صهیونیستی شکست کامل نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، هیبت و سیطره‌ای که داشت خورده و دیگه نمیتونه و همینطوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن، این شکست ترمیم ناپذیر است. دیگه نمیتونه به پای خودش بیسته و همچنان به ادامه حیات ننگین خودش بپردازه. چون الان رژیم صهیونیستی یک رژیم جلاد ددمنشی هست که نزد مردم معروف شده و مردم به خوناشامی این رژیم را میشناسند.
شنوندگان ارجمند، در پایان از من خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تأکید بر نقش انجمن دوستی تاجیکستان و ایران در تحکیم مناسبات دوستانه. دیدار گفتگوی رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس جمهور بلاروس. و ادامه عملیات حزب الله ضد مواضع صهیونیست ها. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدار شما باد.
I'm not afraid. چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان. که شد از عشق و وفا زیر و زبر.